chemise.
C'est de régler ces choses.
مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه باشید. تاریخ نگاری برای کودکان چیدن وقایع تاریخی در کنار یکدیگر نیست، بلکه این امر با داستان پردازی محقق میشه. بسیاری از پژوهشگران معتقد هستند که تاریخ نگاری کودکان باید همراه با تصاویر باشه تا کودک خودش بتونه شخصیت‌های مثبت و منفی رو با جنبه‌های اقرارآمیز تجسم کنه و مرز بین خیر و شر، تاریکی و روشنی رو درک کنه. به واسطه یه تاریخ میشه به کودکان درس زندگی آموخت و با استفاده از شخصیت‌ها توجه اونها رو به کارهای شایسته جذب کرد. در هفته‌های گذشته در مورد تاریخ نگاری کودک و نوجوان در دهه 50 با شما صحبت کردیم. اگر مایل به شنیدن ادامه مبحث تاریخ نگاری کودک و نوجوان هستید، حتما در این بخش شنونده ی گفتگوی دکتر امیر حسین فرشاد با دکتر غلامرضا امیرخانی، استادیار و عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران باشید.
در این بخش از برنامه با من قدم بزن رادیو گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا امیرخانی، استادیار و عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی هستیم. تشکر میکنم از حضور گرمتون. آقای دکتر، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمتتون. خیلی ممنونم که دعوت مجدد ما رو به این برنامه پذیرفتید.
با یاد و نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
سپاسگزارم ازتون. بحث تاریخ کودک و نوجوان و تاریخ نگاری برای کودکان رو داشتیم در خدمتون هفته‌های متوالی. آخرین سوالی که جلسه گذشته از خدمتون پرسیدم در رابطه با این بودش که کودک و نوجوان از چه زمانی در جامعه به اندازه‌ای دیده شد و اهمیت پیدا کرد که برای این نوع نیازها بحث‌های تاریخ نگاری براش تعریف شد، که توضیح خیلی مبسوطی رو فرمودید. خب آقای دکتر، خاطرتون باشه باز در جلسات گذشته شما بحث تاریخ نگاری کودک نوجوان تا دهه 50 در کشور ما جهان و فرمودی در اروپا و غرب و در کشور ما تا دهه 50 هم فرمودید و نقش کانون فکری و فرهنگی کودک و نوجوان هم
قانون
پرورش کودک و نوجوان هم فرمودید. خب آقای دکتر، ما دهه 50 یک اتفاق بزرگ در کشورم رخ داد، بخش مبحث انقلاب اسلامی. تو حوزه تاریخ نگاری برای کودک و نوجوان ما تا حالا چه عمل کرده داشتیم، چه جوری تونستیم؟ خب تاریخ انقلاب اسلامی الان بالای 40 سال گذشته، خودش الان شده تاریخ. ادبیات کودک و نوجوان و تاریخ نگاری کودک و نوجوان در این حوزه چه فعالیتی داشته؟
عرض بزرگتون بشه که همونطوری که فرمودین نسبتاً به طور مبسوط راجع به دهه 50 و قبل از اون و کلا سالهای پیش از انقلاب صحبت شد جلسات قبل. ببینید اتفاقی که میفته، اولا نکتهش که عرض کردم ما خیلی تاریخ نگاری مختص کودکان و جوان به معنای تألیفی و نه ترجمه‌ای در ایران خیلی نداریم. تا پیروزی انقلاب گفتیم شاید در بین آثاری که حالا مثلا باتم داستانی نوشته میشه، مرحوم شهید مطهری کتاب داستان راستان رو دارن، خب در واقع یک سری رویدادها و وقایع تاریخی عمدتا مربوط به صدر اسلام هست، مرحوم علی دوانی کتابی دارن به عنوان داستان‌های ما یا داستان‌های اسلامی که در دو جلد و باز کتاب‌های مشابهی دارن به نام سیمای جوانان در تاریخ اسلام.
اینا محصول انقلابه؟
بله اینا نه، اینا بعضی ها شاید مثل داستان و داستان و داستان اسلامی مال قبل از انقلابه، بعضی از اینا مال سالهای اول انقلابه. یواش یواش برای یک نهضت شکل میگیره، نهضت به این معنا که تعدادی از نویسنده ها با دغدغه‌هایی که دارن به این کار میپردازن. منهای داستان‌هایی که مشخصا در زمینه و بستر تاریخی ولی با شخصیت پردازی که حالا لزوماً اون شخصیت‌ها در تاریخ نبودن ولی در بستر تاریخی، می‌بینید مثال می‌ذارم، خیلی از داستان‌ها و رمان‌های معروف هم در یک بستر تاریخی هستند ولی خب افراد زائیده ذهن و خیال نویسنده هستن. مثال خیلی خوبش کتاب جنگ و صلح تولستوی. خب جنگ و صلح در بستر جنگ‌های فرانسه و روسیه است و حمله ناپلئون به روسیه و مسکو، ولی شخصیت‌هایی که اونجا ساخته میشن، اون خانواده اشرافی که از اشرافزادگان روس هستن و حالا روابطی که بین این خانواده هست و اتفاقهایی که برای اینها میفته در طول سالهای جنگ، اینها دیگه شخصیت‌های خیالی هست که تولستوی در ذهن خودش اینها را آفریده. به همین دلیله که ما هم میبینیم در خیلی از این داستانهای تاریخی در بستر مثلا فرض کنیم که یک حادثه که در صدر اسلام بوده یا مثلا در حادثه حمله مغول، نویسندگانی مثل استاد محمود حکیمی که در جلسه قبل به ایشون اشاره شد میان داستان‌ها رو می‌نویسن و باز همین ایشون میاد، یا حالا موارد مشابه خیلی کمتر داریم در سال‌های قبل از انقلاب که اصلا مشخصاً کتاب‌های تاریخی نوشته میشه، مثلا سیری در تاریخ و نگاهی به حوادث تاریخی که از آثار استاد حکیمی است که نوشته شده راجع به مسائل مختلف تاریخی. بعد از انقلاب چند اتفاق داریم با اون روحیه انقلابی که هست، یک سری از آثار و کتاب‌ها تألیف میشه که بیشتر تاریخ بعضا نهضت‌های ضد استعماری، نهضت‌های ضد استعماری که در آفریقا هست، در آمریکای لاتین هست، بعضا در کشورهای عربی هست، مسئله اسرائیل و فلسطین بهش پرداخته میشه که این از قبل از انقلاب هم ریشه داشته و کارهایی شده بوده، نویسندگانی مشخصا آثاری رو هم به صورت تاریخی مثلا فرض کنیم اگر اشتباه نکنم در همون سالهای مثلا 58 اینا آیه حکیمی کتابی مثلا داره به نام فاجعه دیر یاسین که خب میدونید از فاجعه های متعددی که دولت منحوس و جنایتکار رژیم صهیونیستی وجود آورده، تل زهتر، دیر یاسین، کفر قاسم، اینا چند حادثه تاریخی هن که در سالها و دهه های اول پیدایش این قده سرطانی در منطقه به وجود میاد. خب طبیعیه که این حادثه رو نویسنده‌ای که دغدغه دینی و دغدغه انقلابی و دغدغه رهایی بخشی و در واقع ادبیات رهایی بخشی رو داره، میاد اینو به صورت یک کتاب تاریخی یا یک داستان تاریخی در میاره. خب این بعد از انقلاب رشد پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. این یک اتفاقه که حالا ممکنه این نگاه از ممکنه بعضی از گروهایی که حالا مثلا نگاه مذهبی هم ندارن، گروهای چپ هستن، به این قضیه نگاه کنن. بعضیا نه، ممکنه حالا با نگاهی که از نگاه دینی و مذهبی نگاه میکنن که عمدتا حرکت هایی که در این سالها صورت میگیره از جانب طیف نیروهای مذهبیه، یعنی اینایی که در مبارزات مثلا مردم فلسطین، مبارزات خیلی از کشورهای دیگر رو در قالب حرکت‌های رهایی بخش اسلامی می‌بینن که تلیعه و نقطه اوجش انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام است.
آقای دکتر جالبه، کسانی که تم مذهبی یا علاقه مذهبی یا اصلا تو حوزه مذهب فعال بودن، می‌بینین قبل از انقلاب برای کودک و نوجوان دست زدن به همین حوزه تاریخ نگاری. خب انقلاب اسلامی فضایی رو برای اینا ایجاد کرد. به نظرم اینا حالا قدرت حکومت رو پشت خودشون داشتن، حمایت حکومت، اینجوری بگم حمایت حکومت، و یک حالت جو انقلابیگری، این که باید یه حرکتی کرد، یه حرکت جنبشی خاصی داشت، به هر حال فضا فضای انقلاب بود، و میخواستن تمام این اتفاقات بحثای استعمار رو حالا میخوام به کودکم منتقل بکنن. چه حرکت هایی رو تو این حوزه انجام دادن؟
بله.
و میخوام ببینم آیا رعایت کردن در روش تاریخ نگاری؟ ببین این جو انقلاب میخواستن سریع انتقال بدن به بخش کودک و نوجوان، در سبک و روش اسلوب هاشون آیا رعایت کردن که اینو برای کودک با زبان کودک ها منتقل
بله.
کنن؟
بله ببینید، به هر حال ما اندیشمندانی مثل شهید بهشتی، مثل شهید باهنر و حالا که حتی علامه طباطبایی، شما میده علامه طباطبایی که فیلسوف در اون به اون عظمت و بزرگترین مفسر قرآنه، ایشون قبل از انقلاب کتاب می‌نویسن آموزش دین برای کودکان و نوجوانشون کتاب می‌نویسه. یعنی این احساس تکلیفی که ایشون میکنه که الان برای کودکان و نوجوان ما متون مناسبی وجود نداره، حتی علامه طباطبایی هم به میدون میکشه. خب امثال شهید بهشتی، امثال شهید باهنر و حالا افراد دیگه که فعال بودن در تولید متون دینی، مثل مرحوم گلزاده غفوری، مرحوم سید رضا برقی، اینایی که میبینید حتی قبل از انقلاب کتب دینی رو نوشتن، خب اینها این دغدغه ها رو داشتن. حالا چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاق که باید گفت متاسفانه اینه که بسیاری از بزرگان ما درگیر کارهای سیاسی میشن، مثل شهید بهشتی، مثل شهید باهنر. حتی خب میدونید اول انقلاب شهید باهنر میره به وزارت آموزش پرورش و خب قبل از اونم مرحوم شهید رجایی، به هر حال اینها با توجه به تجربیاتی که داشتن کارهای بزرگ و خوبی رو انجام میدن.
یعنی دغدغه کودک و نوجوانشون از دست ندن.
از دست ندن. احسن. حالا یه اتفاقی میفته که خب اینا خیلی درگیر کار سیاسی میشن امثال شهید بهشتی، و اتفاق از اون بدتر اینه که خیلی از اینا بعد از یه سال، بعد دو سال به شهادت میرسن. ولی حالا در همین مدت کوتاه ببینید چه اتفاقی میفته. خب اولین چیزی که باید اینجا مورد توجه قرار بگیره چیه؟ وقتی رژیم عوض شده، نظام عوض شده، مثلا کتابای درسیه، کتابای درسی، کتاب تاریخ داریم ما. دوره ابتدایی تا اونجا که من یادم، از سوم ابتدایی از قدیم یادم، درس تعلیمات اجتماعی بود که بخشش تاریخ بود، توی راهنمایی که کتاب جداگونه بود، همینطور دبیرستان. خب الان کتابای تاریخ ما که کتاب تاریخ شاهنشاهیه، سر تا سرش نمیدونم از زندگی شاهان و بعدش هم نمیدونم زندگی نمیدونم پادشاه و اعلی حضرت و فلان اینهاست. حالا این میخواد عوض شه، یک تاریخ منطبق با حقایق، تاریخی که حالا زندگی بتونه محرومان و مستضعفان رو هم منتقل بکنه، تاریخی که جنبه‌های توحیدی توش باشه، تاریخ انبیا توش باشه. خب جالبه که همونجا با همت به خصوص شهید رجایی، ایشون اصرار که باید در همین اولین سال تحصیلی بعد از پیروزی انقلاب، یعنی که یعنی مهر 58، ما بتونیم به بچه‌ها کتاب تاریخی بدیم. کتاب شیمی و فیزیک و علوم و اینها خیلی چیز نیست، حتی کتاب جغرافی همینطور، ولی تاریخ رو که نمیتونم من تاریخی که قبلا نوشته شده رو بدم. اینجا کتاب های تاریخ دستخوش تغییر میشه که من تا اونجا که میدونم سوابق این در بایگانی های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش درسی که زیر نظر وزارت آموزش پرورش از نگهداری میشه. اتفاقا خیلی جالبه، کسی که پیشگام در ادبیات تاریخی و در ادبیات تاریخی و انقلابی مذهبی قبل از انقلاب کودکان و جوان، یعنی جناب آقای محمود حکیمی، اینجا هم شهید رجایی و باهنر به فراست از ایشون که تازه از انگلستان برگشته بودن دعوت میکنن که شما باید بیای و صبح تا شب وقت بذاری. که من از خود جناب استاد محمود حکیمی شنیدم که میگفت گیرم که من نوشتم، شما میتونید در عرض این مدت کوتاه اینو برسونید؟ انقلاب بهمن 58 پیروز شده، این اتفاقا مثلا فرض کنید صحبت مال خرداده،
یعنی تا مهر برسه،
خرداد 58 تا مهر چاپ کنید و برسونید، میتونید در سطح کشور. شهید رجایی میگه که تو بنویس چاپ کردنش با من، و واقعا همت میکنن و در عرض چند ماه کتاب آماده میشه، چاپ میشه و در کل کشور اونجوری که من شنیدم مثلا حتی با حدود 10-12 رو تأخیر، یعنی 10-12 مهر کتاب در کل ایران توزیع میشه، کتاب تاریخ درسی، حالا اگه اشتباه نکنم دوره راهنمایی تحصیلی.
بلکه همین الان ما بعضن هست کتابایی که 20 مهر یا 30 مهر.
بله حالا الان باز کمتر، بلش من خودم یادم تا این 20 سال پیش اینا خیلی وقتا مدت ها میگذشت تا یه کتاب درسی برسه. بله این همت، این شور انقلابی و این انگیزه موجب میشه که خیلی کارهای بزرگ اتفاق بیفته. این هم یکی از نمونه‌هاش.
خب پس ما نگاه میکنیم ببینیم انقلاب اسلامی واقعا در حوزه تاریخ نگاری برای کودک و نوجوان هم خودش انقلاب ایجاد کرد. خب آقای دکتر، ما بعد از انقلاب حادثه بزرگی داریم به نام دفاع مقدس و بحث جنگ ایران و رژیم بعث عراق. خب خود دفاع مقدس هم رهبر معظم یک جمله خیلی کلیدی فرمودن، گفتن اگر شما ننویسید براتون مینویسن. بحث حوزه تاریخ جنگ هست، تو حوزه تاریخ نگاری کودک و نوجوان مبحث دفاع مقدس چه اتفاقی افتاد؟
ببینید در حوزه دفاع مقدس خوشبختانه به نظر من کارهای خوبی شده و چه در با بزرگ سالان چه در حوزه کودکان و جوان. و من یادم هست از همون زمان دهه 60 خوشبختانه میگم با این انگیزه های انقلابی که بود، خیلی از نویسندگان انقلابی که حالا اون موقع جوان هم بودن اومدن در از همون آغاز جنگ شروع کردن و بیکار نبودن. مثلا یادم در حوزه هنری سازمان تبلیغات مجموع آثار ادبی منتشر شد به نام جنگ سوره، که این سوره که مجموع ادبیات داستانی بود که اصلا بعضی از جلداش مشخصا راجع به ادبیات جنگ بود. خب این بود. برخی از آثار دیگه‌ای که نوشته میشد به هر حال در ارتباط با وقایع جنگ و رویدادهای جنگ، طبیعیه که تا خود جنگ هست خیلی از موارد قابل نوشتن نیست، نیاز به زمان داره، نیاز به شما نگاه کنید الان 80 سال 70 سال جنگ جهانی دوم داره میگذره، هنوز که هنوز هر سال فیلم ساخته میشه، کتاب نوشته میشه، رمان نوشته میشه که پژوهش‌های تاریخی جدیدی در میاد. به همین دلیله که در حوزه جنگ هم ما این قضیه رو میبینیم. ما تقریبا از میشه گفت شاید یکی دو سال بعد از پایان جنگ اتفاق خیلی خوبی افتاد در حوزه ادبیات حالا جنگ و که نوعی تاریخ جنگ هم در بر میگیره، مجموع کتابهایی با عنوان فرهنگ جبهه که جناب آقای سید مهدی فهیمی اون این مجموعه هم باز تا اونجا که یادم هست در حوزه هنری و سازمان تبلیغات اینا چاپ میشد، مجموعه مجلدات متعدد با عنوان فرهنگ جبهه منتشر کردن. فرهنگ جبهه اون جملات، شوخی ها، کنایه ها، ضرب المثل ها، خاطرات و چیزایی بود که رزمنده ها با همدیگه میگفتن در طول این 8 سال دفاعی مقدس و اینها تماما جمع شده بود در مجلدات مختلف و این خیلی جالب بود و خیلی
به گونه نگارش شده بود که مخاطب کودک بتونه
بله بله بگیره. یعنی حالا کودک کمتر ولی برای نوجوان و اینا مناسب بود. هست این یکی از من یادم خدای فهمی اون زمان مسابقه کرده بود گفته بود تا اونجا که بررسی کردم هنوز در مورد حتی جنگ جهانی دوم ندیدم این کار انجام شده باشه. بسیار کار ارزشمندی بود. بسیاری از کارهای دیگه که صورت گرفت در سالهای بعد، خب میبینیم الان خیلی از فیلم ها ساخته میشه، خیلی از کتاب ها نوشته میشه، به هر حال اینا همه یک پشتوانه بسیار بزرگی رو برای تاریخ نگاری جنگ برای کودکان و جوان فراهم آورده، ولی هنوز هم جا برای کار زیاد داره.
اون فرمایش شما رو من تایید کنم با متنی که ما به گونه موفق بودیم در انتقال بحث سلحشوری و حماسه سازی رزمندگان اون در 8 سال دفاع مقدس. خب کسانی که در دهه 60 و 70 خب کودک بودند و پای این گونه تاریخ نگاری ها این تیپ کتاب ها پرورش یافتن، ما اینها رو بعدها در بحث دفاع از حرم و در سوریه میبینیم. همین کودکان این دوره که از این تیپ ادبیات مشربشون بود حماسه سازی کردن در کشور سوریه و بعضاً به فیض شهادتم نائل شدن. آقای دکتر سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. امیدوارم که بتونیم بازم در خدمتتون باشیم، چون بحث تاریخ نگاری کودک و نوجوان بحثی نیست که به این زودی بشه جمعش کرد. ممنونم از اینکه تشریف فرمایید شد.
خواهش میکنم. متشکرم از وقتی که در اختیار گذاشتید. امیدوارم سالم و پاینده باشید.
زنده باشید ان شاء الله. موفق باشید.
قوانین معمولاً سیستمی از احکام شناخته شده در هر کشور هستند که افراد جامعه ملزم به رعایت این قوانین می باشند. چرخه زندگی انسان در طول تاریخ همواره با نظم به عنوان ساده ترین قانون همراه بوده و با رشد ابعاد گوناگون زندگی و پیچیده شدن نیازها قانون گذاری به عنوان یک ضرورت اساسی شکل گرفته. زندگی انسان‌ها همیشه نیازمند اصولی است که به واسطه اون نظم اجتماعی در جامعه برپا بشه. اگر شما هم مایل هستید که اطلاعاتی در مورد تاریخ قانون و قانون‌گذاری در ایران به دست بیارید، پیشنهاد می‌کنیم در این بخش شنونده صحبت‌های مهدی مقسومی، پژوهشگر حقوق، با موضوع قانون‌گذاری در ایران باشید.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شنوندگان عزیز برنامه هستیم با موضوع قانونگذاری در ایران. دوره قانونگذاری در ایران رو اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، میتونیم به دو دوره حکومت قانون و حکومت استبداد به طور کلی تقسیم بندی بکنیم که این دوره حکومت قانون و حکومت استبداد به دوره قبل از مشروطه و بعد از مشروطه تلقی میشه. و اما در مجموع بعد از اینکه این دو تقسیم بندی رو ما میتونیم برای قانونگذاری در کشورمون در نظر بگیریم، مجموع ادوار حقوقی در ایران به 12 دوره تقسیم میشن. مقدمتا من باید خدمتتون عرض بکنم که تاریخ قانونگذاری در ایران بعد از رویداد مشروطه و تأسیس مجلس در سال 1324 هجری قمری آغاز شد. به منزله قانونگذاری آنچه که ما امروز شاهد و ناظرش هستیم و تا پیش از اون لفظ قانون به معنای مورد بحث برای جامعه بی سواد واژه‌ای ناشنیده بوده و لذا اندیشه‌ای به نام قانون خواهی در میان عموم افراد جامعه اصلا جایی نداشته و معنایی براشون پیدا نمی کرده. از اواسط قرن 19 میلادی که بر اثر رفت و آمد اروپاییان به کشور ما و آشنایی تنی چند از ایرانیان مثل میرزا صالح شیرازی، فتلی آخونزاده، حاج سیاه، طالبوف و میرزا آقاخان کرمانی یا احمد روحی و افرادی از این قبیل که با فرهنگ و تمدن اروپایی و فکر قانون خواهی و برقراری حکومت قانون آشنا شدند، در سطح بسیار محدود در اذهان پاره‌ای از روشنفکران اون زمان مباحثی مثل قانون خواهی رشد کرد و جزو خواسته های روشنفکران اون زمان قرار گرفت. لکن تصوری که عامه مردم از دولت و حکومت و از موقعیت و وضعیت خودشون در برابر قانون داشتن همون چیزی بود که جامعه ایرانی از قرنها پیش باهاش زندگی کرده بود و زیسته بود و اون هم چیزی نبود غیر از حکومت استبدادی پادشاهان، و پادشاهان زمامدار کل امور بودند که حالا تو دستبندی های بعدی این رو هم من خدمتون عرض میکنم. حاج سیاه که خب یکی از همین آزادی خواهان بود که بعد از سالها حضور در کشورهای غربی و دنیاگردی به ایران مراجعت کرد و در زمان مراجعت به ایران به انقلاب نهضت مشروطه پیوست و اونجا اومد مسائلی رو در این حوزه مطرح کرد. ایشون به نقل از خاطراتش خب قریب 20 سال سیاحت و جهانگردی کرد و توی اروپا و بعد از اقامت طولانی در اروپا و ملاحظه اوضاع و احوال اقتصادی اروپا که دقیقا میشه 20 سال قبل از رویداد مشروطه به وطن بر میگرده و ایشون در کتاب خودش درباره اوضاع و احوال مردم ایران تو اون زمان اینطور نقل میکنه که میگه من در شیراز بودم، مردم به دیدن من میومدن و چون شنیده بودن که سیاح هستم و دنیا رو گردش کردم با جمعیت زیادی اومده بودن که من رو ملاقات بکنن و اونجا زمانی که جمعیت به من مراجعه کرده بود از من درباره شهر زنان، جماعت سگسران و آدمهایی که یک چشم هستند و غول بیابان و در مورد دیو از من سوال می‌کردند و از احوال مثلا آدم آبی از من می‌پرسیدند. اما اونجا افسوس و تأسف می‌خوره که و عنوان می‌کنه که اما من که چندین سال دور از این حرف‌ها بودم، دور از این فرهنگ بودم، سرمو به زیر انداخته بودم و نمی‌دونستم که چی جواب بدم و عذر می‌خواستم و تا هنگام خواب با خودم فکر می‌کردم و دلم با حال مردم آتش می‌گرفت. این اوضاع احوالی هستش که در آن زمان حاج سیاح از مردم ایران نقل می‌کنه که خب اصلا رنگ و بویی از قانون و قانونگذاری مطرح نبوده و مردم در سطح فرهنگی و اجتماعی بسیار پایینی زندگی می‌کردن و تو چنین اوضاع احوالی بوده که زمزمه‌های مشروطه و حکومت قانون در تهران و شهرهای بزرگ شکل میگیره و راه میفته. بعد از یه مدتی که روی قوانین اروپایی قانون اساسی تنظیم میشه بر اساس اون قوانین اروپایی و به امضای مظفرالدین شاه میرسه و مردم شهرها رو آذین بندی میکنند و در میان جشن و سرور مردم حکومت استبدادی کنار میره و حکومت قانون اینجا تازه شروع میشه که منشأ در واقع همین مجلس فعلی که الان ما توی کشورمون داریم پایه و اساسش از همینجا شکل میگیره و تازه مردم اونجا با فرایند قانونگذاری و این الفاظ آشنا میشن. چرخه زندگی انسان در طول تاریخ خب همواره با نظم به عنوان ساده ترین قانون همراه بوده و با رشد ابعاد گوناگون زندگی بشر و پیچیده شدن نیازهاش قانونگذاری نیز به عنوان یک ضرورت اساسی شکل گرفته و عرفها می اومدن قرار می گرفتن در زندگی مردم و تشکیل یک قوانین نانوشته‌ای رو برای مردم می دادن. اما آنچه که از خلال نامگذاری به ذهن ما متبادر میشه بحث حق و حقوق افراد جامعه و چگونگی تنظیم روابط بین آنها هست که موضوع قانونگذاری قلمداد میشه که موجب نظم اجتماعی میشه و بر پایه حقیقت و عدالت و وحدت بشری میاد یک حقوقی رو برای آحاد مردم جامعه حفظ میکنه و رشد و توسعه جامعه انسانی رو در جهتی درست و مسیری مناسب رو هدف خودش قرار میده. در اینجا میشه گفتش که خب زندگی اجتماعی انسان نیازمنده به یک اصول و معیارهایی هست که بر اساس اون حق رو تعریف کرده و عدالت رو عینیت میبخشه و در یک ساختار صحیح وحدت جامعه رو تضمین میکنه و به جای آن که توانایی ها و استعدادهای متنوع بیاد و خواستگاه تعارض و منشأ استثمار و بهره کشی باشه، در مسیری سازنده و مثبت و در جهت منافع و آسایش عمومی و امنیت و ثبات اجتماعی جریان پیدا میکنه و در این میان قانون اساسی به عنوان قانون مادر این رسالت اصلی و وظیفه خطیر رو در نظام اجتماعی به عهده میگیره و بهترین وسیله برای حفظ این ویژگی و مشروعیت قدرت سیاسی میشه. خب این تون اوضاع احوال اون ایام خدمت رو عرض کنم که وضعیتی که مردم داشتن، خب قانون اساسی مشروطه زمانی که شکل میگیره میشه گفتش که فرایندی رو طی میکنه که این فرایند با زندگی مردم با این ویژگی هایی که من خدمت رو عرض کردم تطابق نداشته و قرار بر این میشه که از اون زمان، یعنی از دوره مشروطه به بعد، از زمانی که دیگه به امضای شاه میرسه و مظفرالدین شاه امضا میکنه فرمان مشروطیت رو، قرار بر این میشه که از این پس قانون حاکم باشه و این در حالیه که بیشتر از 80% جمعیت کشور ما ساکن روستاها بودن، اطلاع از این تغییر حکومت نداشتن، اکثر مردم شهرها حتی نمیدونستن که مشروطه چیه و حکومت قانون و پارلمان یعنی چی، و در واقع میشه اینطور استنباط کرد که در آن زمان فقط دنبال رهبران حرکت میکردن بدون اینکه بدونن چی میخوان و به دنبال چه چیزی هستن. هنوز جامعه ما به اون بلوغ فکری و به اون رشد فکری نرسیده بود و طبیعتاً این اتفاقاتی که افتاد خب اتفاقات بسیار خوشایندی بود اما در تعارض با وضعیت جامعه بود و حتی میشه گفتش که یک جورایی ناسازگاری داشت با وضعیت موجود جامعه. تو چنین اوضاع احوالی قرار بر این میشه که حکومت قانون برقرار بشه. مشروطیت آمده بود که اوضاع احوال رو تغییر بده، آمده بود تا وضعیتی رو که جامعه قرنها باهاش زندگی کرده بود، زیسته بود رو و اون رو امری طبیعی میدونست و عجیبتر این که این وضع رو وضع لایتغیری برای خودش تصور میکرد، مشروطه اومده بود که این اوضاع احوال رو دگرگون بکنه و میخواست که یک اتفاق خاص و نادری رو رقم بزنه. و جالبه که بدونید که در این ایام خب قانون مشروطه ما جزو مترقی ترین قانون ها بود و خب به شدت توجه ویژه‌ای به حقوق مجلس کرده بود و حالا یه جورایی هم البته میشه گفتش یه قانون سکولاری بود که ایجاد شده بود. خب این اوضاع احوال و این شرایط شرایطی بود که وضعیت آن زمان جامعه رو تشکیل میداد. اما آنچه که میخوام بگم اینه که خب طبیعتاً مگر با سیاه شدن چنبرگ کاغذ ما میتونیم تغییری رو ایجاد بکنیم یا سیاه شدن چنبرگ کاغذ میتونه باعث تغییر بشه؟ به هر حال قوانین و مقررات میان که تغییراتی رو در زندگی عامه مردم ایجاد بکنن و میخوام ببینم اینجا به فرض سیاه شدن چند برگ کاغذ طبیعی هستش که اتفاق چندانی در زندگی